أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در جلسات گذشته که حقیر مزاحم سروران بودم، بحث به اینجا رسید که ما در یک قدم باید از وارد شدن یا وارد نشدن در فضای رسانه صحبت کنیم. در گام بعدی درباره این که اگر وارد فضای رسانه شدیم چه بکنیم. در باب وارد شدن به رسانه یه بحث بود در مورد کسانی که در فضای رسانه اثرپذیرند، یه بحث درباره کسانی که اثرگذارند. عرض کردیم شرط اول برای ورود به فضای رسانه از سوی کسانی که اثرگذار هستند این استش که فعالیت‌های اجتماعی رسانه‌ای خودشون رو در راستای خودسازی خودشون قرار بدن. و صحبت به اینجا رسید که ما هیچ مجوز شرعی و اخلاقی نداریم که بخوایم برای ساختن دیگران از خودسازی خودمون درجه ای کم بکنه. کمایی که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن انی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، من حاضر نیستم شما را اصلاح بکنم به این قیمت که خودم خراب بشم. اینجا بحث متوقف شد. حالا فلسفه این که فرمودن انسان مجاز نیست خودش رو خرج دیگران بکنه، یعنی حقیقت خودش رو خرج دیگران بکنه چیه؟ چون میدونیم که ما در اسلام ایثار از مال داریم، حق داریم مالمون رو خرج دیگران کنیم. ایثار در سلامت جسمانی داریم، من میشه برم در مقابل دشمن بایستم، دستم پام رو در راه خدا بدم که دیگران سالم بمونن. حتی ایثار در جان هم داریم، میتونم برم شهید بشم که دیگران حفظ بشن. اما ایثار نسبت به نفس و حقیقت خودم ندارم، نمیتونم خودم رو از خدا دور کنم، وارد جهنم بشم که دیگران سالم بمونن یا بهشتی بشن. اینو مجوزش رو نداریم. سر مسئله چیه؟ دو سه تا نکته در اینجا وجود داره. یه نکته این است که خب هر فعل اختیاری که انجام میشه حتما به انگیزه رسیدن به یک اثر مثبتی است که شخصی که اون کار رو انجام میده بهش برسه. عقل انسان به ما اجازه نمیده که کاری بکنیم که به ضرر خود ما باشه، کاری که واقعا ضرر باشه. انفاق مال، انفاق از آبرو، دادن دست و پا یا دادن جان، اینها ضرر نیستن. شهادت که ضرر نیست، شهادت حیات حقیقیه. اما اینکه انسان ارتباط خودش رو با خدا قطع بکنه به خاطر اینکه دیگران سالم بمونن، یک ضرر واقعی است. و عقل هیچ وقت به انسان اجازه نمیده که تو ضرر بکن که دیگران ضرر نکن. لذا مرحوم علامه طباطبایی یه بحث زیبایی دارن، میفرمان این که در ملل غیر الهی کسانی که خداپرست نیستن یا به معاد اعتقاد ندارن گاهی مردم رو تشویق به جان دادن میکنن در میدانهای جنگ، میگن بریم برای ملتتون، برای وطن شهید بشید، کشته بشید، یک توهم بیش نیست. آدمی که خدا رو باور نداره و آخرت رو باور نداره اصلاً عاقلانه نیستش که بخواد جان خودش رو فدا کنه که دیگران بمونن. اگر واقعا آخرتی در کار نیست، اگر واقعا خدایی در کار نیست و من وقتی کشته بشم تموم میشم، نه اینکه وقتی کشته بشم تازه زنده میشم، خب چه مجوز عقلی وجود داره که من برم خودم رو فدا بکنم؟ پس مسئله اول که حکم عقلی است که عقل اجازه نمیده که من ضرر حقیقی را تحمل کنم برای اینکه دیگران رشد بکنن. اما مسئله دوم این هستش که کارهای رسانه‌ای که ما در فضای اهل حق می‌خوایم انجام بدیم، در جبهه اهل حق می‌خوایم انجام بدیم، همشون غایتش و هدفش حرکت دادن مردم است به طرف خداوند. حرکت دادن مردم به طرف خداوند یه کاری نیست که صرفاً به وسیله گفتگو و حرف انجام بشه، بلکه بیش از این که اثر حرف و گفتگو باشه، اثر نیت ها و تصمیم درونی و نور درونی انسانه. بارها دیدیم که افراد مختلفی در عرصه امر معروف و نهی از منکر یا کارهای الهی قدم برداشتن، اونی که نیتش حق بوده اثر کرده، اونی که نیتش حق نبوده اثر نکرده. حرکت دادن نفوس به طرف خداوند محصول اتصال قلبی انسان به خداونده، محصول حرف و حدیث نیست. لذا گاهی مواقع شما یک بیت شعر میگید، شعری که به تعبیر بعد از بزرگان شعر جوشیدنی است، از درون انسان میجوشه، شعر کوشیدنی نیست که آدم بشینه سر هم کنه. با سول و گداز، با اشک و آه این شعر از انسان جوشیده، این یک شعر، بیت شعر جاودانه میشه. مثلا اشعار محتشم در اون ترکیبندش یک نفسی پشت سرش هست. حالا محتشم دیوانش که دیوان خیلی مفصلی است، حالا در متن ائمه علیهم السلام اشعار دیگه‌ای داره، هیچ کدومشون اون نورانیت و اون روحانیت درش نیست. یک بیت شعری که پشت سرش یک نفس است اثرها میکنه. یک دیوان شعر انسان بسرایت ولی بدون قصد قربت، بدون اخلاص اثر نمیکنه. ما اگر باور کنیم در جبهه اهل حق هر فعال فرهنگی سر و کارش با قلب و جان مردمه، نه با ظاهر مردم، و میخواد همیشه از درون در دیگران اثر بگذاره، اون وقت به این مسئله یقین میکنه که اگر دنبال خودسازی نباشه یا اگر از خودسازی خودش بزنه و مشغول به خدمت به دیگران بشه، کارش واقعا بی اثره. یعنی اینجا دیگه بحث این نیست که من خودسازی کنم یا دیگران رو بسازم، بحث اینه که اگر خودسازی نکنم دیگران را هم نخواهم ساخت، توهم میکنم که دیگران رو میسازم. دیگه در این باب حکایات و اینها که فراوانه، دیگه من وارد این عرصه‌های بحث نمیشم. نمونه هایی که از بزرگان دین نقل شده که چون صاحب نفس بودن گاهی با گفتن یک کلمه یک شخص کلن زیر و رو شده، حالا از پیامبران الهی، از ائمه علیهم السلام یا از شیعیان مخلص اونها که به واسطه ارتباط قلبی که با خداوند داشتن، با عالم توحید داشتن، یک کلمه گفتن، یک صحبت کوتاهی کردن، نتیجهش این شده که یک شخصی زندگیش زیر و رو شده. گاهی هم مثلا یکی امثال حقیر 10 جلسه صحبت میکنم و خودم متاسفانه اثری پیدا میشه دارم، نه کسی مگر یک کسی قلب خودش به خدا متصل باشه. نتیجهش از نتیجه اون حال درونی افراد. پس ما اگر بخوایم کار بکنیم، فرض کنید شما بخواید در عرصه رسانه کلیپ درست کنه، یه فوتوکامنت درست کنه، یک انیمیشن مختصری درست کنید، این اگر اولش با سلام و صلوات باشه، با اشک چشم باشه، با توسل باشه، با طهارت و وضوء انسان رو به قبله بشینه، یه عرض سلام محترم صاحب علم علیه السلام بکنه، از اونجا مدد بگیره، گاهی انسان یه بیت شعر رو یه فوتوکامنت میکنه، شما میبینید چندین هزار نفر دیدن و هر کی هم دیده متحول شده. گاهی هم انسان مثلا میره یک کلیپی درست میکنه به خاطر اینکه پولشو بگیره. کلیپ هم کلیپ مذهبیه، دینیه، در مسیر حقه، ولیکن اثر هنری خیلی فاخری هم از به جان و دل انسان ها نمینشینه. حتی عمیق‌تر از این، گاهی مواقع کارهای رسانه‌ای تحول ایجاد میکنن، اما تحولات سطحی. اینم خیلی مهمه. شما مثلا یک فیلمی ساخته میشه، این افراد مثلا اینو که میبینن متحول میشن، اشکشون هم جاری میشه، ولی میبینید این فقط رو لایه روین نفسه. عشق انسان موقتی جاری میشه، تموم میشه، میره، در درون انسان چیزی نهادینه نمیشه. اما گاهی مواقع نه، ممکنه عشق انسان هم جاری نشه، انسان یه کتابی رو از یه بزرگی بخونه، یه آیه قرآن رو روی جایی ببینه، اون آیه انقدر نورانیت داره که مدتها انسان رو تحت تأثیر قرار میده. لذا کیفیت اثر هم مهم نیستش که الان تحول و هیجان ایجاد میکنه یا نه، مهم این است که اون اثر در جان انسان میشینه، تو دراز مدت انسان رو حرکت میده یا حرکت نمیده. به هر حال پس اگه خودسازی نباشه، هم خودمون سرمون کلا رفته، هم رسالتی رو که در عرصه تبلیغ اسلام و فرهنگ اسلامی داریم به نتیجه نمیتونیم برسونیم. این شرط اول. در تدم این بحث نکته که بسیار مهمه اینه که خب چرا ما در فضای رسانه که وارد میشیم خودسازی اهمیت دوچندان پیدا میکنه؟ ریشه مسئله اینه که عرصه رسانه دقیقا نقطه مقابل عرصه تهذیب نفسه. فضای تهذیب نفس یعنی فضای آرامش، یعنی فضای دوری از کثرت و شلوغی و مشغولیت های درونی و تمرکز بر یاد خدا. خب قایت شریعت چی هست؟ ذکر الله دیگه، دوام ذکر الله، این که آدم همیشه به یاد خدا باشه، این که همیشه همه جا خدا رو ببینه، با خدا مأنوس باشه. به همین جهت شرع مقدس فرموده تا جایی که من برات وظیفه تعیین نکردم، تو همیشه سعی بکن خودتو از محیط جامعه کنار بکشی. تو اون حوزه که من گفتم برو جلو باید بری، ولی مادون اون یه اصل داریم به اسم اصل عزلت. عزلت در فرهنگ اسلامی یعنی دوری کردن از چیزهایی که فائده‌ای برای آخرت انسان نداره. یه اصلی داریم اصل صمت، تا جایی که حرفی نفع برای آخرتت نداره سکوت کن، اصلا حرف نزن. کنار یک کسی نشستیم با هم دیگه یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، اگه این جزء مواردی است که حرف زدن درش نیکوست و مستحب، حرف بزن. و الا امکان کلام و کمن فزده فسکوت و کمن ذهب. اگه سخن تو از نقره است سکوت تو طلاست، سکوت کن، هیچ حرفی نگو. خب یه جای شریعت فرموده برادر مؤمن رسیدی احوال پرسی کن، احوال پرسی میکنه، سعی کن مشکلات رو بشناسی که اگر بعداً کمک خواست کمکش کنی. حرف نافعی اگر داری که علم او افزوده میشه تو بگو یا او بگه تو بشنوی. اینجا صحبت میکنه. از این محدوده اومدیم بیرون. محدوده که منظور مربوط به انس اولیه است، مربوط به علم نافع، دیگه حرف مفیدی نداریم. چه کار کنیم؟ تو رو به قبله بشین، اونم رو قبله بشین، ذکر گفتن درسته. یعنی هر کسی به کار خودش مشغول باشه دیگه. تو احوالات مرحوم عطا الله انصاری داره که گاهی با شاگرداشون مثلا مهمانی بود میشستن، این مقدار که میشستن ایشون میفرمودن که خب دیگه بس دیگه، حالا پاشین عبادت بکنیم. هر کسی میشه مشغول که قرآن میخونه، که نماز میخونه، که دعا میخونه مثلا تا نزدیکای مثلا صبح، مشغول خودشون میشن با خدا. حالا ما بشیم از زمین و زمان و گرون شدن زمین و نمیدونم دلار و سیب زمینی و چه چه صحبت بکنیم، اینا که دردی از واقعیت انسان دوا نمیکنه. لذا اصل اولی در سیر و سلوک و حرکت به خداوند، سوی خداوند، یعنی اصل اولی در شریعت آرامشه. اصل اولی این است که انسان سعی بکنه از امور زائد برحذر بشه. اگر یک کسی موظف شد، مکلف شد به فعالیت اجتماعی، این بزرگترین باری است که خدا بر دوش او قرار داده، چون فعالیت اجتماعی یعنی عرصه غفلت. لذا در عرصه غفلت انسان نیازش به خودسازی بیشتر میشه. انسانی که موظف به حضور در جامعه نیست، مثلا شب نیم ساعت نماز شب میخونه، طول روزم به کار خودش مشغوله، مثلا من میاد بنای یا نقاشه در کنج خلوت کارش هم میکنه، نون حلال هم در میاره. آدمی که میخواد بره تو جامعه جنگ بکنه، منظور جنگ نرمه، یعنی جهاد روحی فکری، اون دائما مشغولیت داره، اون بعد نماز شب دو برابر بخونه، سه برابر بخونه. لذا خداوند متعال در قرآن کریم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که ان ناشعت اللیل هی اشد وقتا و اقوم مقیلا، بعد از اینکه فرمود قم اللیل الا قلیلا نصفه او اون قسمه قولی را او زد علی و رتل القرآن ترتیلا، بیشتر شب ها را نماز بخون، حالا بعد از تفاصیل بیشتر شب را به عبادت مشغول بشو، حالا گاهی یه ذره کمتر یه ذره بیشتر. فرمود ساعات شب اشد وقتا و اقوم مقیلا، برای گام برداشتن مناسب تر است و بهتره برای اینکه حرکت بکنه. بعد در علتش چی فرمود؟ فرمود ان لکه فالنهار سبحا طویلا، شما در طول روز میری در بین مردم شناور میشی، شنایی طولانی میکنی. کسی که در روز میخواد بره یک شنای طولانی بکنه در بین عالم کثرت، باید چیکار کنه؟ باید شب به همون مقدار وحدت تحصیل بکنه، جمعیت خاطر رو آرامش رو دست بیاره، که بعد در مقابلش اگر روز رفتش مشغول شد داشته هاش از دست نده، به تعبیری از سرمایش خرج نکنه، از اون تحصیل شبش در روزش خرج کنه. خب این اصل اولی. رسانه دقیقا در نقطه مقابل اینجاست، یعنی رسانه در بین فعالیت اجتماعی از اون نوع دغدغه آفرین و کثرت آفرینش هست. باز در بین این رسانه از همه بیشتر رسانه تصویری، چون انسان انواعی از ادراکات داره، سامعه، بصره، لامسه، اونی که از همه بیشتر تو حافظه انسان ضبط میشه و ذخیره میشه و آدم بیشتر بهش مشغول میشه، اولا دیده و چشم است، دوما گوش. حالا لامسه انسان انقدر تاثیرگذار نیست، شما یک بار که پارچه‌ای رو لمسش بکنید همچنین خوب تو خاطرتون نمیمونه که این لطافتش چقدر بود، گرما و سرماش چقدر بود. یه بار یه عطر رو بو بکنید به این راحتی اون بو در حافظه شما ذخیره نمیشه، مزه یه ذره بهتر ذخیره میشه، اما صدا و تصویر به شدت در درون انسان ذخیره میشه و انسان رو به خودش مشغول میکنه. هرچی حجم تصاویر بیشتر میشه، حجم مشغولیت های درونی بیشتر میشه. به همین جهت هستش که گفتن عزلت اختیار کن. یعنی یه طرف گفتن حرف نزن، یکی گفتن اصلا تو شلوغی پلوغی نرو، چون انسان اگر رفت و دید خود به خود مشغولیت پیدا میکنه. تو اون شعر معروف جناب بابا طاهر فنارایی هم که میگه به دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد، اشاره به همین حالت تکوینه. روی همین جهت هم هستش که شما وقتی به میراث اسلامی ما مراجعه میکنید، شریعت با هنرهای بصری تصویری رابطه تایید کننده هیچگاه برقرار نکرده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که مبعوث شدن، یکی از آثار بعثت حضرت رشد تمدن علمی بود. یعنی دیگه جریان علمی به وجود اومد که این جریان کم کم منجر به تمدن اسلامی شد و انواع علوم تو جامعه اسلامی رواج پیدا کرد. از بس که حضرت تشویق کردن علم 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 آموزش. ولی شما میبینید مطلقاً هنر نقاشی تو جامعه اسلامی رواج پیدا نکرد، هیچ رشدی هم پیدا نکرد، بلکه دین اسلام یه سد محکمی بود در مقابل هنر نقاشی. نقاشان بزرگی هم در مشرق زمین بودن در اون دوره، هم در نواحی شامات، ولی اسلام چون به نقاشی بها نداد اصلا، از اون طرف نقاشی هایی که نقاشی موجودات جاندار هست رو یا حرام فرمود یا مکروه به اختلاف فتوا، کلن فرهنگ نقاشی از جامعه برداشته شد. همه فقها با نگاه منفی بهش نگاه کردن، روایات که دست ما رسید همش با نگاه منفی. هنر مجسم سازی دقیقاً به همین شکل. اینا هیچ کدوم در جامعه اسلامی رواج پیدا نکرد و شما در تاریخ علمای مسلمان هیچ وقت نمیبینید مثلا یک عالمی هنر نقاشی داشته باشه. اسلام با هنر شعر همراهی کرد، با هنر خطاطی همراهی کرد، با هنر معماری همراهی کرد، اینا همه در جامعه اسلامی تبلور پیدا کرد، رشد کرد، اما هنرهای بصری را تبلیغ نکرد. حالا اینکه حرام فرمود یا مکروه قرار داد یا مباح قرار داد به حسب انواع نقاشی ها و مجسمه سازی ها متفاوته، ولی انقدر مسلمه که ائمه علیهم السلام هیچ وقت به یکی از اصحابشون نگفتن فلانی مثلا تو برو نقاشی یاد بگیر، فلانی تو نقاشی خوبه، مثلا سعی کن نقاشی های مثلا معنادار بکشی، نقاشی های مثلا مذهبی بکشی. هیچ تشویقی نکردن. ما اگر چند تا عکس هم از اهل بیت علیهم السلام، چند تا نقاشی هم به دستمون رسیده، حالا سندش درست یا غلطه، همش اینا مال فلان راهبی است که در فلان دیر زندگی می‌کرده، یا مال مثلا فلان شخص غیر مسلمان است که گذرش به ممالک اسلامی افتاده بوده. چرا اسلام با اینا ناسازگار بود؟ نه به خاطر اینکه اصل هنر و لطافت نفس رو اسلام نمی‌پسندید، بلکه به خاطر اینکه هنرهای بصری با اهداف ادیان الهی سازگاری ندارن. به حسب اصل اولی هنرهای بصری همیشه مشغولیت زان انسان رو متمرکز در تصویر میکنه، انسان رو از معنویت و تجرد دور میکنه. لذا انسان تا جایی که میشه به حسب اصل اولی باید از هنر غیر بصری استفاده بکنه. خب اینا مال اصل اولی است. حالا فعلا که ما در اصل اولی زندگی نمیکنیم، ما در یه جهانی زندگی میکنیم که دنیای کفر حمله ور شده، انواع رسانه‌های بصری و سمعی رو آورده و داره خوراک آلوده و متعفن رو به خورد مردم میده. طبیعتاً ما هم در جبهه اهل حق وظیفه داریم در مقابلش بایستیم. لذا امروزه یکی از وظایف ما این است که به هنرهای بصری بپردازیم. انواع فعالیت‌های رسانه بصری رو از فیلم و کلیپ و تصویرهای ساده تا چیزهای مفصل دنبال بکنیم، پیگیری بکنیم. این وظیفه است. ولی که نکته مهم این است که این وظیفه خطیری است. وظیفه است که انسان رو از اهداف اولیه دور میکنه. لذا به همین جهت به همون مقدار که انسان تو این زمین وارد میشه باید تلاش بکنه رابطه خودش با خدا تقویت بکنه. نکته اصلی اینه. یعنی الان بحث در این نیست که فعالیت رسانه رو بگذاریم کنار، بحث در اینه که وقتی به سراغ رسانه رفتیم تو این شرایط بحرانی که ما هم وظیفه داریم تصویر و فیلم تولید بکنیم، باید به همون مقداری که تو اون زمینه وقت می‌ذاریم به همون مقدار ساعت خلوتمون هم اضافه کنیم. یعنی عرض کردم اگر یک کسی شغلش نقاشی است، در گوشه خلوت خودش دیوار رو رنگ میکنه، اون مثلا نیم ساعت عبادت میکنه، اون کسی که میخواد بشینه پای رایانه صبح تا شب یا فیلم ببینه یا فیلم بسازه، اون طبیعتاً مجبور هستش که یه ساعت عبادت کنه، مجبور دو ساعت عبادت کنه. چرا؟ چون هر چقدر مشغولیت بیشتر. بنابراین پس سر مسئله که فعالیت رسانه‌ای نیاز به خودسازی بیشتر داره اینه که فعالیت رسانه‌ای با نفی خواطر و تهذیب نفس از افکار و خواطر بیشتر ناسازگاره، به همون مقدار انسان باید در نقطه مقابلش تلاش کنه. این شرط اول برای کسی که میخواد وارد در عرصه فعالیت رسانه بشه. شرط دوم که تو شرایط فعلی خیلی تاثیرگذار است، البته برای بعد هم انواع فعالیت ها، این است که فضای رسانه علاوه بر آلودگی عملی و مشغولیت های نفسی، یه آلودگی علمی و اعتقادی داره که انسان وقتی واردش میشه با انواعی از شبهات و سوالات جدید مواجه میشه. ما یک فرع فقهی داریم که اینو شما توی رساله های عملیه تو قسمت مسائل متفرقه که آخرش نوشتن میبینید که نوشتن اگر کسی بخواد در مدرسه ثبت نام کنه که احتمال زیاد، احتمال متنابه میده در اثر شرکت در این مدرسه عقاید دینی و تحت تاثیر قرار میگیره، شرکت در این مدرسه شرعاً حرامه. این خود تو همه رساله هست. چرا؟ چون تو دوره پهلوی استفتا رو زیاد میپرسیدن. مثلا ما بچه رو تو خانم مدرسه ثبت نام میکنیم میره، خب مثلا بچه که این مدرسه هستن 10%، 15%، 40%، 50% وقتی میان بیرون نسبت به مسائل اعتقادی شک پیدا میکنن، اعتقادشون از بین میره. آیا مجاز این بچه همونجا ثبت نام کنیم؟ تو قسمت مسائل متفرقه رساله ها نشتن نه، شرعاً حرام است. اون یک پایه است. این پایه هم فقط مال مدرسه رفتن نیست. هر کسی بخواد تو فضای رسانه فعالیت کنه که احتمال معتنابه اقلائی داشته باشه که بخواد از نظر اعتقادی به تذلل دچار بشه، استفاده او از رسانه شرعاً حرام. لذا به طور مسلم برای بسیاری از نوجوانان و جوانان استفاده کردن از شبکه‌های اجتماعی شرعاً حرامه. کما که خب بازخوردش هم داریم می‌بینیم که از این بر بندگان خدا وارد میشن، از اون طرف بعد از یه مدت می‌بینیم کلاً عقاید اینها متزلزل شد. اگر بخوان استفاده کنن باید یه جایی باشه که مدیریت و کنترلی باشه که شما احراز بکنید که دین او در سلامت است. یعنی پدری، مادری، یک نهادی، یک مجموعه بالاخره کنترل کنه، والا اگر کنترلی نباشه مسلماً در معرض خطر. و این اصلا اصل عجیبی نیست. اگه ما فهمیدیم طبق منطق قرآن و اطرت حقیقت جان و دل انسان ارزشش از جسم انسان خیلی بیشتره، همونطور که رفتن در یک مسیری که 10% احتمال داره آدم اونجا تصادف کنه بمیره عاقلانه نیست، با احتمال 1 در 1000، 1 در 10000 همسان اینا انسان ها پشت فرمون میشینن. اما یه جاده‌ای که میگن از هر 10 تا ماشین یکیشون همه میمیرن، درسته؟ خب هیچ عاقلی اینجا عقلش اجازه نمیده که وارد این جاده بشه، نخواهیم اگر به خاطر یک هدف خیلی مهم. خب در مسیری که 10% یا الان شاید خیلی بیشتر، آمارا متاسفانه خیلی دردناکتر از این هاست، از افرادی که اینجا وارد میشن جان و دلشون از دست میره، عقل انسان اجازه نمیده که انسان اینجا وارد بشه. لذا فوقا هم حکم به حرمت میده. خب این مشکل برای فعالان فرهنگی ما هم هست. مقام از امام رهبری متذللالی که یک بیانی الان دقیقا نمیده که کدوم دیدار بود، فکر میکنم با مسئولین قرارگاه خاتم بود یا از دیدارگیشون، فرمودن که یکی از مشکلات ما در فضای مجازی که ما گاهی افراد و مضمون فرماشین بود میفرستیم جلو که دیگران رو نجات بده، متأسفانه خودش اونجا تیر میخوره میفته زمین و نتیجه تیر خوردن اونجا فرمودن نتیجه تیر خوردن در میدان جنگ این است که انسان جسمش از بین میره، روحش پرواز میکنه. ولی تو این میدان وقتی کسی تیر میخوره جسم ها فربهتر میشه، روح ها میمیره. خب این نکته به خاطر چی است؟ به خاطر اینکه فضای مجازی یک فضای آلوده است. ما یا مجازیم به عنوان فعال فرهنگی، فعال رسانه‌ای، جوانان خودمون رو یا دیگران رو بفرستیم در فضای رسانه با اینکه خودشون سپر ندارن، خودشون آمادگی مقابله با شبهات ندارن، مسلماً مجاز نیست. حالا چی کار کنیم؟ آیا به این معنی است که بگیم خب پس اگه کسی تخصص در مسائل اعتقادی نداره باشه تو رسانه نگذاره، فقط یه عده‌ای که تو این مسائل تخصص کار کردن برن توی گروه ها، توی کانال ها، توی جای دیگه فعالیت بکنن؟ این هم که شدنی نیست. تنها راه درمان این مسئله استفاده کردن از یک سازوکار تشکلدار و نهادینه شده است که باید بعضی از مجموعه های رو به عهده بگیرن، کار شخصی نیست. یعنی باید حتما مجموعه هایی که دنبال تبلیغ اسلام و دفاع از اسلام و انقلاب هستن حتما یه عقبه فکری درست بکنن که اون عقبه فکری آماده پاسخگویی به شبهات باشه. وقتی شما نیروها رو میفرستید در یک مسیری که اینا بیان فعالیت‌های اعتقادی انجام بدن، اجتماعی انجام بدن، هر جا مشکل برخورد کردن برگردن به اون عقبه پاسخ سوالاتشون از اونجا دریافت کنن. چیزی که حالا در حد اطلاع بنده ظاهرا جاش در فضای فعالان رسانه ما خالیه، یعنی الان همه کار فردی میکنیم، هر کدوم اون مثلا به ذوق و سلیقه خودمون، یا حالا گاهی با برنامه‌ریزی با یک نهادی، یکی میره مثلا فلان کانال‌ها رو رصد میکنه، اون یکی میره در فلان گروه‌ها فعالیت میکنه، ولی این بیچاره که میره رصد میکنه میخواد اونجا رو آمار و ارقامش رو به دست بیاره، کسی بالا سرش وای نیست ببینید خود این بنده خدا به چه روزی میفته. بعد از این مدت شما اونجا پیداش میکنید میگه آره خودم شدم پر از شبهه. خب یک دونه شبهه در وجود یک انسان اگه ما بخوایم قیمت گذاری بکنیم با معیارهای ظاهری به چند صد میلیون و چند صد میلیارد قابل معاوضه نیست، چون امور عالم ملکوت با امور عالم دنیا اصلا ذریب قیمت گذاریشون متفاوته دیگه. این حدیث معروف شنیدی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لرکعتان فی جوف الليل احب الی من الدنیا و ما فیها، دو رکعت نماز در دل شب در نزد من ارزشش از کل دنیا و آنچه در دنیاست بیشتره، چون این چیزی که در دنیا هستش این همش گذراست تمام میشه، اما اون دو رکعت تا قیامت با انسان همراه در همه عوالم برزخ و منازل قیامت میاد و تو عالم آخرت هم جاودانه همراه انسان هست. اون مربوط به عالم طهارت و نور، اینا مربوط به عالم ظلمته. اگه اون دو رکعت با کل این دنیا میارزه، یه شبهه‌ای که یه شب یا یه هفته کسی رو مشغول میکنه، او رو از عبادت دور میکنه، از حضور قلب در نماز دور میکنه، مسلماً اون شبهه به قدر کل این دنیا قیمت داره. ما اگر که قرار شد ادعی رو بفرستیم توی فضای فعالیت‌های رسانه‌ای، باید عقبش هم تأمین کنیم. حالا نمیدونم صدای امثال بنده به جایی میرسه که برادران و دوستانی که قدرتشو دارن، تواناییشو دارن، بتونن این مراکز پشتیبانی رو به شکل رسمی و مشخص درست اونقدر الحمدلله هستن فعلا جمله در فضای رسانه مراکزی که پاسخ کنن، ولی که پاسخگوییشون به شکل مستقیم نیست که من که یه شبه دارم شما من رو جواب بدن. گاهی یه شبه که مشهور میشه معروف میشه نفر رو میفرستن، اون میره بعد از مثلا یک ماه دو ماه جوابش رو اون سایت درج میکنن، اما یک مجموعه آماده به کاری که وقتی ما افراد میفرستیم جلو عقبه این جبهه رو، این دیگه کار کادرسازی میخواد، باید یک نهاد یک مجموعه پشتش متولی بشه، شبکه‌ای درست بکنن تا این شرط محقق بشه. ولی اگر این شرط محقق نشه، برای خیلی از برادران ایمانی وارد شدن در عرصه فعالیت‌های رسانه‌ای شرعاً مشکل داره. نظیر همین مسئله در فضای تولید فیلم و امثال اینا متأسفانه هست. خب دوستان دیگه بهتر می‌دونن که بستر تولید فیلم در خیلی از جای بستر خیلی آلوده است که باز طبق آمارهایی که قابل بیان نیست و قابل باور هم نیست، بعضیاش اینقدر درصد آدم وقتی اونجا وارد میشن به روابط نامشروع مثلا دوچار میشن. خب وارد شدن توی همچین عرصه شرعاً مجاز نیست. خب ما از اون طرف باید فیلم بسازیم، در این شکی نیست، ولی که باید اون کسی رو که میفرستیم برای فیلم ساختن تأمینش بکنیم. یعنی شما اگر شدید فعال رسانه‌ای، اون فعال رسانه‌ای نیاز به یک مجلس موعظه هم داره، نیاز به کتاب اخلاقی هم داره، نیاز به یک مشاور دینی و مذهبی هم داره. اگه این حلقه حفاظ امنیتیش رو تأمین نکنیم و بفرستیمش، در واقع به روح و جانش لطمه زدیم و غافل از این که خب می‌خواستیم کار خیری مثلا انجام بدیم. بزرگان ما معتقد بودن، میگفتن که اونایی که خودشون حالات خوب داشتن، مقامات معنوی داشتن، میگفتن ما اگر مثلا یک مجلس موعظه این نباشه که بشینیم اونجا موعظه گوش بکنیم دلمون میمیره. مثلا مرحوم میرزا شیرازی با اون عظمتشون مثلا مرحوم ملا فضل‌الله سلطان آبادی رو موظف کرده بودن هفته یه بار دو بار مثلا بیان اونجا، مرحوم میرزا بشنن پایین ایشون بشه رو صندلی موعظه کنه، انقدر موعظه میکرد که مرحوم میرزا شیرازی حالا خب بس دیگه که محبت دنیا از دلم رفت بیرون، باز برای نوبت بعدی. یعنی خودشونو محتاط، حالا ما که انقدر از ضعیف هستیم و یک درخت تنومند که نیستیم، فوق فوقش یک مثلا مثل یک شاخه نازک مثلا گل یاس و نیلوفر نمونیم یه تکون بخوره میفته، و این نیاز به کسی داره که نگهداری بود. به هر حال پس دو تا شرط برای ورود در عرصه رسانه است، یه شرط عملی و یک شرط علمی که باید هر دو اینها تأمین بشه، یا اینکه آدم نوع کاری که در اونجا میخواد تعریف بکنه یه طوری تعریف بکنه که از این آفات در امان بشه. اما مرحله بعد از ورود، وقتی انسان وارد عرصه رسانه میشه، با یک سلسله از مباحث اخلاقی و فقهی مواجه میشه. حالا بنده امروز یکیشو با اجازه سرهاران شروع میکنم، انشاءالله اگر عمری بود ادامه شده مجالس بعدی دنبال بکنم. اولین مسئله که تو عرصه رسانه انسان باش مواجه میشه و شاید از همه پرکاربردتر باشه مسئله حقوق مؤمنینه. در فقه اسلامی و اخلاق اسلامی یک فهرستی از حقوق برای انسان مؤمن وجود داره، یک فهرستی هم از حقوق حد اقلی برای انسان غیر مسلمان یا مسلمان غیر مؤمن وجود داره، ولی بالاخره هر کم از اینا حد و حدودی دارن. حالا یه مقدارشو بعد به مراجع بزرگوار تربیت مراجعه کرد که به حسب فتوا چه اعتقادی دارن حد این حقوق تا کجا میدن، یه مقدارش هم محل اجماع. مثلا این بحث که آیا ما به کافر حق داریم تهمت بزنیم یا نه، مثلا ما به کافر یا مسلمان غیر مؤمن حق داریم مثلا ناسزا بگیم یا نه، خب این بحث فقهی است، اینو باید به فقها مراجعه کرد بر طبق فتوای فقیه برای عمل کرد. ولی مسلما نسبت به مؤمن اجماع است که انسان حق تهمت زدن به مؤمن نداره، حق غیبت کردن از مؤمن نداره، حق نسبت دادن چیزی که شک داریم که راست یا راست نیست و موجب از بین رفتن آبروی مؤمن میشه ما نداریم. اینا دیگه مسلمات فقهیه، دیگه محل اختلاف نیست. در مورد غیر مؤمن و غیر مسلمان یه حرف و حدیث هایی هست. اگر آیا مؤمن رو میشه آزرده خاطر کرد یا نه، خب به حساب اصل اولی آزرده خاطر کردن مؤمن شرعا جایز نیست. آیا کشف سر مؤمن جایزه؟ به حساب اصل اولی کشف سر مؤمن جایز نیست. اینا مجموعه است از حقوق تحریمی نسبت به مؤمن. یه سری حقوق ایجابی و استحبابی داریم که حالا مؤمن رو سعی کن احترامش بذاری، عیادتش بری، اگه فقیر کمکش بکنی، اگه همسایه است اینطوری بکنی، اگه عدسه کرد بگو یرحمکم الله، اگه از دربار چی بگو سلام علیکم، اینا تو روایات اومده دیگه. ما فعلا با این حقوق ایجابیشو کاری نداریم، ناظر به بحث‌های سلبی هستیم، کارهایی که نباید بکنیم. مسلما غیبت کردن، تهمت زدن، از بین بردن آبرو، کشف سر و ایذاء و همسال اینها عناوینی هستن که شرعا حرام. خب یکی از مهمترین انواع مباحث اخلاقی که در رسانه ما بهش مبتلا هستیم همین عناوینی است که در مورد یک مؤمن وجود داره. و از اون طرف توی فقه اسلامی فرمودن که شما نسبت به مؤمن اگر کار خلاف شرعی انجام بدید، اونی که کننده کار است و اونی که کمک کار هست همشون چی هستن؟ شریکن در این گناه. یه دو در باب غیبت همه سروران شنیدن که غیبت کننده و غیبت شنونده هر دو در گناه غیبت شریکن. غیبت شنونده یعنی چی؟ یعنی اون کسی که داره کمک میکنه عملا. چون اگه کسی از همه جا بی خبر باشه، من گوشه اتاق نشستم، شما ناگهان از در بین غیبت بکنید، اینجا که دیگه بنده رو عقاب نمی‌کنم که تو چرا شنیدی. درسته، منظور از غیبت شنونده مستمع است، یعنی اون که گوش فرا داده، با گوش فرا دادن به غیبت داره همکاری میکنه، هیچ فعل ایجابی هم انجام نمیده، همینقدر که گوش فرا میدهد توجه میکند داره کمک میکنه. چون اون غیبت کننده کسی رو پیدا نکنه که بشنود طبیعتاً غیبت نخواهد کرد دیگه. اگر اینقدر کار دقیقه که حتی گوش فرا دادن به غیبت، گوش فرا دادن به تهمت، گوش فرا دادن به کسی که حدک حرمت میکنه از باب مثلا مسخره کردن، اینها داخل در اعانه و کمک حساب میشه و در گناه شریکه، اون وقتی شما باید خودتون بقیه احکام فقهی داشت به دست بیارید که فرض کنید فوروارد کردن و باز ارسال کردن مثلا فرض کنید همچین محتوایی از نظر فقهی چه حکمی خواهد. یکی از مواردی که خیلی ما بهش مبتلا هستیم در فضای رسانه این است که رسانه فضای گزارش زندگی روز جامعه است. زندگی روز جامعه لااقل در جامعه اسلامی ما یه حجم وسیعش با مؤمنین گره میخوره. حالا درسته که در فضای مثلا کشور مدیرانی هم هستن که اینا مثلا فاسق هستن، بله مدیرانی هم هستن که نفوذی هستن، بله، ولی اینا یک آمار محدودی دارن. عمده افراد یا لااقل یه حد متنابهشون اگه دیگه کسی خیلی بخواد بدبین باشه مسلمان مؤمنن، کسانی هستن که خودشون آبروی خودشون رو لااقل حفظ کردن، متجاهر به فسق لااقل نیستن به اصطلاح فقهی. چون متجاهر به فسق یعنی کسی که به تعبیر روایت پرده حیا را دریده، لباس حیا را از تنش در آورده. حضرت فرمودن من القا جلباب الحیا فلا حرمت له، کسی که خودش لباس حیا را از تنش در آورده دیگه احترام نداره، یعنی علنا میاد جلوی مردم همش کارهای زشت انجام میده، خب این دیگه خودش به خودش احترام قائل نیست. اما بالاخره افرادی که خودشون آبروداری میکنن ولو اینکه گناهکاره ولی یواشکی شراب میروشه در ملأ عام نمیاد شراب بنوشه. از نظر فقهی شما اگه اومدین گفتین ها فلانی تو خونش پنهانی شراب مینوشه میشه غیبت، درسته؟ چون اینجا پرده مؤمن را دریدیم، حد که سطر مؤمن کرد. خب چون ما تو جامعه اسلامی هستیم، یه حجم انبوی از افرادی که ماشون در ارتباط هستیم، از مدیران و مسئولین و ورزشکاران و اصحاب رسانه و امثال اینا همشون از مؤمنین هستن، صحبت کردن در مورد اینا شرعاً میشه حکم مشمول این احکامی که الان کردیم که میشه حکم کاملاً قیراطی باید حسابش کنن، ذره به ذرهش باید خلاصه دقت بکنن. که الان جمله‌ای که داره میگه چیه؟ با این نگاه که شما نگاه بکنید، خب طبیعتاً باز به اصل اولی کلاً همه رسانه‌های خبری باید تعطیل کرد، مطالعه رسانه‌های خبری هم باید چیکار کرد؟ تعطیل کرد. چون شما یه کانال خبری که شروع می‌کنید خوندن با نگاه اولی، آدم اول نوشته فلانی اختلاس کرد، فلانی مثلا سر کار مثلا انقدر کوتاهی کرد، فلانی فلان چیزی که خریده بود بعد فروخ، فلانی رو بعد خرید، مثلا فلانی فلان دعوا کرد سر این داد زد، درسته؟ تا دیگه مثلا گناه‌های بزرگ که مثلا فلان مثلا هنر پیشه به فلان مثلا گناه دچار شد، خب اینا همشون چیز همش گناه، در گناه در گناه دیگه، گفتنش گناه، خوندنش گناه، فوروارد کردنش برای دیگران گناه. چون شما عضو اون کانال هم که میشین، میشین مستعمل غیبت و تهمه، درسته؟ یعنی دارین اون کانال رو تقویت میکنه دیگه، وقتی بازرسالش میکنین برای دیگران باز به همون شه. به حسب اصل اولی اینا همشون میشن چی؟ میشن ممنون. انسان فقط جاهای اجازه داره که گزارش بده که خوبی های یه آدم مؤمن رو شکار کنه، و این اصل اولیه. شالا اصل ثانویش رو جلسه بعد مفصلش میرسیم. آدم ترسیم فضای پایه رو عرض میکنم. تو ترسیم فضای پایه تا وقتی شخص مؤمن استش، به حساب طبع اولی ما نمیتونیم بدیاشو اصلا رو بکنیم. اگر کسی رو کرد حق نداریم نشرش بدیم. چیزایی که مشکوک است که میگن مثلا بر اساس شنیده ها، شنیده ها حاکی از آن است که آقای فلانی مثلا دزدی کرده، آقای فلانی اختلاس کرده، حق نداریم اینها رو منتقل بکنیم. حق نداریم بریم تو مجلس مثلا همدیگه تعریف بکنیم. مثلا ما پیش هم بیاد بشینیم میگن نگم شنیدی فلانی مثلا میگن اینطوری کرده. خب الان ببینید ما اگه فضای رسانه رو داریم کنار، این اصل ثانوی که اینا جلسه بعد بهش میرسیم، مثلا یک شایع شده این مغازه مثلا مواد غذایی که سر کوچه ما هستش، این بنده خدا مثلا دزده، من حق دارم میام تو جلسه شما میگم ها شنیدی میگن این بنده خدا دزده، خوشرن حرامه. این بنده خدا آبرو داره، احترام داره، بر اساس یک شنیدی که آدم نمیتونه بیاد یک صفت قوی که بنده خدا نسبت بده. یه موقع شما میخواین بریم با اون شریک بشید، مقام مشورت، آدم میگه من چیزی شنیدم، میخواین بریم مثلا فرض کنیم پسر شما ده خواستگاری، میخواین مثلا باش وصلت بکنی، حسابش فرق کنه. ولی به حساب اصل اولی در مورد هیچ مؤمنی، انسان حق این که بدگویی بکنه نداره، حق این که بدگویی رو بشنود نداره، حق این که ترویجش بده نداره. انواع مسخره کردن ها، انواع رسانه‌هایی که کارشون تولید طنز، اینا همشون به حساب اصل اولی، با تاکید میگم اصل اولی، اصل ثانویشو ان شاء الله بعداً بهش برسیم، شرعاً جائز نیست. چرا؟ چون کاریکاتورها، رسانه‌های طنز و خنده‌دار همشون یک نوع مسخره کردنه. مسخره کردن مؤمن هم شرعاً حرامه، مگر که شما یک کسی رو احراز کنید که این بنده خدا فاسق است و از عمال خلاصه استعمار و استکبار هست، شرعاً جایزه که هرچی دوارش بخواهیم بگیم بکن. ولی اگر فرض کنید یک وزیری، یک معاونی، یک مسئولی، یک جایی مثلا این بنده خدا آدم دینداری هستش، ما میتونیم کاریکاتورش رو بکشیم با یک دماغ بزرگ، نه خب مجاز نیست. میتونیم شکلش رو به شکل مثلا خنده‌دار ترسیم بکنیم، مجاز نیستیم دیگه. شما در فقه دیدید که در زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، موقع یک زنی آمد خدمت پیغمبر، خیلی قدش کوتاه بود، وقتی که رفتش عایشه با دستش اینجوری اشاره کرد که این چقدر کوتوله بود، مثلا با حالت تمسخر فقط اشاره کرد با دستش، هدف اونم برو لای دندان ها تو خالی بکن، رفت لای دندانش تیکای گوش نهاد به اجازه حضرت، فرمودن غیبت خواهر مسلمانتو کردی، ملکوتش این ذرات گوشت بود. یعنی یه دست کن دادن که بنده خدا قدش کوتاهه، که این قد کوتاهش هم آشکاراست، همه میبینن، ولی همه مقدار که تحقیرش کرد حکم غیبت برش بار میشه، ملکوتش هم حالا به اجازه پیامبر اونجا دیده میشه، ما باشیم خب ملکوتش نمیبینیم. لذا تمام این عناوینی که حق مؤمن رو از بین میبره شرعا میشه حرام. انشاءالله اگه عمری باشه در جلسه بعدی باید بپردازیم به این موضوع که حالا در تضاهم بین این حقوق جزئی با مصالح کلان جامعه اسلامی چیکار کنیم، چون هر عاقلی میفهمه که امکان نداره ما رسانه‌های خبری رو تعطیل کنیم. امکان نداره که بگیم خب مدیران بیان هر خلافی میخوان بکنن بکنن، هیچ کسی جا اعلام نکنه. درسته تو خود فقه هم موارد داریم که فرمودن باید اشخاص رو تشهیر کرد، یعنی باید جنایتی که انجام دادن علنی همه جا جار بزنیم، همه بفهمن آبروی طرف بره. اینا مواردش در فقه کجا هستش؟ اگر عمری بود ان شاء الله در دفعات بعدی دنبال بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.